بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. نحمده و نستعینه و نستغفره و نشکره و نتوسل الیه و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارك وتعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. در آستانه میلاد با سعادت سبت اکبر پیغمبر گرامی اسلام حضرت امام حسن مجتبی علیه افضل التحیه و ثنا قرار داریم. نثار روح پرفتوح اون امام عزیز و ائمه بقیع و نثار روح پرفتوح جد بزرگوارشون پیغمبر گرامی اسلام و برای تعجیل در ظهور آخرین سفیر الهی حجت ابن الحسن ارواح ما فدا صلوات عنایت کن. سلسله بحث هایی رو در رابطه با زیارت جامعه کبیره خدمت شما عزیزان تقدیم می کردم. امروز آخرین قسمت این بحث رو بنده خدمت شما عرض خواهم کرد و انشاءالله دیگه فردا چون روز میلاد راجع به امام حسن صحبت خواهیم کرد و بحث رو طبیعتاً با این فرازی که امروز خدمت شما عرض میکنم میبندیم. البته بحث جامعه کبیره بیش از این حرفا منبر و جلسه نیاز دارد. ما شاید یک قسمتهای کوتاهیشو فقط توانستیم گزینش کنیم و خدمت شما توضیح بدیم، اما این زیارت همانطور که روزهای اول عرض شد از امام هادی رسیده، مورد تأیید امام زمان ارواح فداه بوده و زیارتی است که همه ائمه رو می شود بهش خواند و یک دوره معارف اسلامی، توحید و امام شناسی در قالب الفاظ این زیارت نهفته است. یکی از چیزایی که تو زیارت جامعه کبیره به از خدا میخواییم و در قالب دعا عرض میکنیم، میگیم خدایا ما رو بر محبت اهل بیت و بر دوستی اهل بیت ثابت قدم قرار بده. فثبتنی الله علی ما حییت من موالاتکم. ثبتنی الله، من بحثم امروز روی ثبات قدم هست که بحث مهمی هم هست. ثبات قدم یعنی چی؟ اگر ما تو زیارت جامعه کبیر دعا میکنیم فثبتنی الله، خدایا تو ما رو ثابت قرار بده، تو ما رو در کنار اهل بیت استوار قرار بده، بر محبت اهل بیت و بر دوستی اهل بیت محکم قرار بده. تو زیارت عاشورا هم این دعا رو میکنیم، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود و ثبت لی قدم الصدق. در اون سجده زیارت عاشورا میگیم خدایا شفاعت امام حسین رو نصیب ما کن و ثبت لی قدم الصدق، به ما ثبات قدم کنار امام حسین علیه السلام بده. خب این معناش چیه؟ در قرآن هم تو یکی از دعاهایی که قرآن نقل میکند و سفارش هم شده این دعا رو زیاد بخوانید، میگیم ربنا افرق علینا صبرا و ثبت اقدامنا. ربنا افرق علینا صبرا و ثبت اقدامنا. این ثبات قدم، استواری قدم بحث مهمی است، چون خیلی ها زندگی رو خوب شروع میکنن ولی خوب تمام نمیکنن. خیلی ها با ائمه شروع کردن اما کنار ائمه تمام نکردند. خیلی ها قدماشون لرزید در دفاع از دین. خیلی ها با ایمان بودن بی ایمان از دنیا رفتن. ثبات قدم یعنی خدایا از اول تا آخر کار، از آغاز تا پایان کار ما رو بر دین، محبت اهل بیت، بر معارف دین ما رو استوار قرار بده. این معنای ثبات قدمه. کم نبودن کسانی که یه سال آخر عمرشون، دو سال آخر عمرشون، اواسط عمرشون به انحراف کشیده شدن و قدمشون لرزید. چرا قرآن کریم می‌فرماید اذا لقیتم فئتن فثبتوا؟ وقتی تو جنگ وارد میشید در مقابل دشمن ثبات قدم داشته باشید. انقدر آدم بود تو احد فرار کرد، هرچی پیغمبر فریاد زد کجا میرید فرار، تا دیدن صحنه جنگ عوض شد و جونشون به خطر افتاد در رفت. قرآن میفرماید اذا لقیتم فئتن فثبتوا. جنگ احد که تمام شد یه مش مجروح دست و پا شکسته شهید رو زمین ریخته، یه وقت پیغمبر گرامی اسلام با خبر شد که ابو سفیان میخواد برگرده، پشیمان شده، دوباره قصد حمله داره. پیغمبر گرامی نیروی هم نداشت، اینایی که بودن 70 نفر شهید شده بودن، حمزه شهید شده بود، بقیه هم که بودن مجروح بودن، کمتر کسی بود زخمی بر نداشته باشه مگر اونایی که فرار کرده بود. امیر المومنین میگن 60 زخم برداشته بود. خود پیغمبر دندانش شکسته بود، پیشانی شکسته بود، دستش مجروح بود. با این وضعیت پیغمبر فرمود بلند شید آماده جنگ بشید. لشکر مجروح، لشکر داغ دیده، فرمود بلند شید آماده شید. لشکر جمع‌آوری کرد. راوی میگه دیدم یک کسی، دو تا داداش بودن، یکی پاش تیر خورده بود، یکی از ناحیه سر مجروح بود. اونی که سرش مجروح بود را میتونست بره، اما این که پاش تیر خورده بود دیگه را نمیتونست بره. میگه این یکی اونو دوش گرفته بود، مجروحی مجروحی رو دوش گرفته بود، یکی زیر بغل اونو گرفته بود. یه لشکر اینطوری. قرآن کریم در سوره آل عمران میفرماید الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح. قرح یعنی جراحت. اینایی که جراحت بهشون رسیده بود، مجروح بودن، ناراحت بودن، خون از بدنشون جاری بود، اینا جواب دادن به خدا و پیغمبر، بلند شدن تا حمراء الاسد اومدن، 3 روز اونجا اردو زدن. لشکر دشمن هم دیگه حساب کار خودشو کرد، پشیمان شد، برگشت، دید اینا زود خودشون آماده کردن، زود بازسازی کردن. ابو سفیان لشکر رو برداشت رفت مکه و جنگی پیش نیامد. اما هدفم بیان این جمله است اذا لقیتم فئتن فثبتوا. ثبات قدم خیلی مهمه. حالا من عرض خواهم کرد که چی باعث میشه این ثبات قدم از بین بره، لغزشاشو میشمرم براتون، اما میخوام یه قدری اصل بحث روشن بشه. عزیزان ما یه افرادی داریم تو تاریخ اسلام به نام معذبین فی الله، یعنی کسایی که به خاطر خدا خیلی شکنجه شدن. معذبین فی الله یعنی عذاب دیده ها، شکنجه شده های به خاطر خدا. اینا آدمایی هستن که یکیشون خباب ابن عرت، این جوان اونقدر رو کمرش آهن داغ گذاشته بودن، رو سرش آهن داغ گذاشته بودن که بدنش جای سالم نداشه، همش کوبیده بود، همش گودی و زخم و فرو رفتگی بود. یه وقتی پیش خلیفه دوم عمر نشسته بود یه جایی توی جلسه‌ای، گفت خباب شنیدم میگن تو رو شکنجه کردن. گفت چرا شنیدی؟ بذار بهت نشون بدم. لباسشو در آورد، تا نگاش افتاد به کمر و بدن خباب حالش بد شد از بس آثار شکنجه رو بدن این شخص بود. گاهی اومد پیش پیغمبر میگفت یا رسول الله منو آزارم میدن، اذیتم میکنن، زره داغ تنم میکنن، تو بیابان گرم میذارنم، این آهنا فرو میره تو بدنم. اربابش یه خانم بود به نام ام انمار، این اون آهنو میذاره توی کوره داغ میکنه، رو سرم میذاره، تمام سر من موهاش ریخته مجروحه. پیغمبر میفرمود صبر کن، تحمل داشته باش. امت‌های پیشین گاهی عرشون کردن از وسط صبر کرده، گاهی پیغمبر رو گذاشتن بین درخت، درخت رو از وسط نصف کرده. اصحاب رس پیغمبرشون رو تو چاه انداختن، انبیاشون رو تو چاه انداختن، زنده به گور کردن. می‌فرمود صبر کن، تحمل داشته باش. اینا افراد اینطوری هم. حجر ابن عدی، عزیزانی که رفتید سوریه سر قبرش، پیغمبر خدا می‌فرمود 7 نفر رو در مرج عذراء می‌کشن، مثلهم کمثل اصحاب اخدود. اینا مثلشون مثل اصحاب اخدوده. قصه اصحاب اخدود رو یه روز گفتم. اخدود یعنی چاله. به این فرو رفتگی صورت هم که میگن خد گونه، به خاطر همین میگن اخدود یعنی گودال. اصحاب اخدود کسانی بودن که چاله کندن، آتیش تو چاله ریختن، نشستن دور آتیش، اون ستمگرا اینا رو انداختن تو آتیش، سوختن و تماشا کردن، کف زدن، هورا کشیدن. قرآن در سوره مبارکه بروج می‌فرماید قتل اصحاب الاخدود اذ هم علیها قعود. نشسته بودن تماشا می‌کردن، اینا رو شکنجه می‌کردن. پیغمبر فرمود در مرج عذرا، سوریه چند کیلومتری که از دمشق میاد بیرون، البته الان دیگه عدرا نوشته، زال نیست، دال نوشته، عدرا، یه روستای دو افتاده ایست، قبر حجر اونجا بسه. فرمود 7 نفر رو اونجا میکشن، مثلهم کمثل اصحاب اخدود. اینا مثل اصحاب اخدودی هن که زونواس پادشاه همیه رو نارو به شهادت رسوند. 7 تا 8 تا قبر کندن جلوی حجر و یارانش، گفتن این قبرای شما، شبم این قبر رو کندن، تا صبحم فرصت دارید، این کفن، اینم قبر، اینم شما، تا فردا صبح فرصت دارید، یا از امیر المومنین براعت میجویید. براعت غیر از فحشه ها، غیر از سبه. امیر المومنین فرمود اگه مجبورتون کردن به من ناسزا بگید، بگید، اما اگه گفتن براعت بجویید، براعت نجویید، چون براعت از کافره. براعت از کافره، کسی ازش براعت جستی یعنی کافره. حضرت میفرمود من مسلمان به دنیا آمدم، من از اول کنار غار حرا با پیغمبر بودم، از من براعت نجویید. به حضر فرمود یه وقتی شب تا صبح اینا کنار این قبراشون نماز خوندن، کنار این قبرا و کفناشون عبادت کردن. صبح وقتی آمدن گفتن این قبر میکشیمتون، زنده به گورتون، هر چه تهدید کردن. حجر گفت من فقط یه سفارشی دارم، بذارید وضو بگیرم 2 رکعت دیگه نماز بخونم. گفتم بابا تا صبح من چه کار میکردی؟ گفت تا صبح هم نماز میخوندم، ولی 2 رکعت دیگه. آدم مسلمان آدمی که زرنگ از همه فرصتاش استفاده میکنه. آقا میبینی آقای بیمارستان افتاده، عملش کرده، نماز نمیخونه، مریضم، بدنم خونیه، نماز که ساقط نمیشه، آخرین لحظاتت هم باشه نماز ساقط نمیشه، هر جوری میشه باید بخونی. به اندک چیزی میبینی نماز امداز آخر وقت، به اندک چیزی همسایه مسجد، هفته به هفته تو مسجد پیداش نمیشه. چه میکردن؟ وضو گرفت 2 رکعت نماز خون. بهش گفتن سفارشی نداری؟ گفت چرا؟ لا تقسلو عنی دما ولا تنزعو عنی الحدید. نه خونه رو از بدنم پاک کنید، نه آهنه رو از بدنم بردارید، بذارید این کند و زنجیر به بدنم باشه، این آهنه به بدنم باشه، این خونها همینطوری منو خاک کنید. میخوام جلوی صراط وایسم به امیر المومنین بگم آقا ببین من دفاع کرده، و اونجا میخوام از معاویه بازخواست کنم، میخوام معاویه رو اونجا محاکمه کنم. بالاخره قیامتی هست، صراطی هست. فانی مخاصمن بهی قدا، میخوام بر مقابل معاویه احتجاج کنم. این قضیه، اینه که قرآن میفرماید یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت. عزیزان سوره ابراهیم آیه 24 رو ببینید، خدا میگه مؤمن مثل درخت تنومند. درخت تنومند رو دیدی؟ نه باد ریشه‌کنش میکنه، نه آب از جا میبردش، نه خراب میشه. میگه مؤمن مثل درخت ترومند، اصلها ثابت، ریشش محکمه، فرعها فی السما، همش رشد میکنه، درختی که رشد میکنه، فرع و حاف السما، امروزش با دیروزش فرق میکنه، پس نمیزنه، عقب گرا نیست، دائما یا یه چیز جدید یاد میگه، یا یه عبادت جدید، یا یه ذکر جدید، یا تو نمازش یه تحولی. مؤمن فرع و حاف السما، همش رشد میکنه. توتی اکلها، همیشه میوه میده، یعنی دیگران ازش استفاده میکنن. کلهین، همیشه، نه یه وقت خوبه یه وقت بده یه وقت، همیشه کلهین به اذن ربها. بعد میفرماید یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت، اگه کسی سخنش ثابت بود، خدام ثابت رو صراط نگرش میدار، خدام ثابت تا آخر کار نگرش میداره. یه وقتی زید شهام از اصحاب امام صادق اومد خدمت امام صادق، گفت آقا ما یه رفیقی داریم به نام کلیب، کلیب ظاهرن مسقر کلب باشه، اسم میذاشتن دیگه تو عرب گاهی اسمای اینطوری میذاشت، اسمش کلیب. آقا این اونقدر تسلیم شماست که ما بهش میگیم کلیب تسلیم، اسمو گذاشتیم کلیب تسلیم. فقط کافیه بگیم مثلا امام صادق گفته فلان نماز فلان شب مستحب، فورا پا میشه میخون. امام صادق گفته فلان ذکر مستحب. آقا این تسلیم محض شماست، هر چی از طرف شما برسه میگه چشم. آقا فرمود خدا رحمتش کنه، خدا درود و رحمت و غفرانش رو شاملش کنه. فرمود میدانید این کلیب مصداق کدوم آیه است؟ امام این آیه رو خوند، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم. اینو برای عزیزان طلبه مخصوصا عرض میکنم، خبت یکی از صفات مؤمن اخباته. خبت این شطور وقتی رو زمین میندازه خودشو جلوی ساربونش، همه بدنشو پن میکنه رو زمین، ساربون دست میکشه به پشتش، کمرشو میخارونه، هیچی نمیگه، خودشو همچی انداخته مقابل اون ساربان. اینو میگن خبت البعیر، یعنی شطور خودشو رو زمین انداخت. یکی از صفات مؤمن اینه که اخبات داره، یعنی تسلیم در مقابل خدا، اینطوره تمام وجودش تسلیمه. قرآن میگه اخبتوا الی ربهم، اینایی که در مقابل خدا اخبات دارن، و بشر المخبتین، پیغمبر به اینا بشارت بده اینا اهل بهشتن. خب خیلی حاشیه نرم، پس یکی از صفات مؤمن ثبات قدمه. من 3-4 تا علامت بی ثباتی رو میخوام امروز براتون بگم. آدمایی که ثبات قدم ندارن، آدمایی که استقامت ندارن، استواری ندارن، آدمایی که در زندگیشون تزلزل دارن، علامتاش چیه؟ عنایت بفرمایید من با آیاتی از قرآن و کلمات ائمه و رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله چند تا از این علامت ها رو بگم. البته اینا زیاد منطقه، من طبیعتاً با این وقتی که دارم 3-4 تاشو بیشتر نمیتونم بگم. یکی از علامت آدمای بی ثبات و متزلزل تسویفه. تسویف، تسویف یعنی فرصت سوزی. ببینید آقا ما تو زندگیمون فرصت زیاد داریم، وقت داریم، با فرصت 3 کار میشه کرد: فرصت طلبی، فرصت یابی، فرصت سوزی. بعضی ها فرصت یابن، یعنی از وقت استفاده میکنن، نماز میخونه، مطالعه میکنه، کمک میکنه به مردم، اینو میگن فرصت یاب. بعضی ها فرصت طلبن، از وقت استفاده میکنه، کلا سر مردم بذاره، ذره مردم بزنه، اهداف خودشو، هوای نفسشو بشمه، اینم به این به درد نمیخوره. اما دسته سوم فرصت سوز، آدمایی که از وقت استفاده نمیکنن، اصلا اهمیت نمیدن به فرصت، اهمیت هی امروز و فردا میکنه. تسویف یعنی فردا فردا کردن. پیغمبر خدا میفرمود ایاک و تسویف به عملک، بپرهیز از این که کاریو به فردا واگذار کن. شاید امشب از دنیا رفتی، شاید دیگه وقت نکردی، هی نگو حالا میرم همدوسترامو درست میکنم، حالا میرم قرآن یاد میگیرم، بذار وقت کنم میرم مطالعه میکنم، این درسته باشه بعدن میخونم، نه همین الان. اینو میگن تسویف، اینی که انسان فرصتها رو از دست بده. و متاسفانه نمونه های زیادی شما تو تاریخ سراغ دارید. قرآن نگاه کنید، میگه بعضی وقتی میان صحرای محشر میگن ای کاش ما خاک بودیم، خاک، یا لیتنی کنت ترابا. نمیگن ای کاش به دنیا نیامده بودیم، نه، میگن ای کاش اصلا خاک بودیم، هیچی نبودیم. یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، کاش با این رفیق بد ما قدم نمیزدی. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش با پیغمبر رفیق بودیم، با آدم خوب رفیق بودیم. یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش یه خورده برای قیامتمون این کاشایی که تو قیامت میگن یا لیته یا لیته، این کاشا دیگه فایده نداره، اینجا باید میگفتن. شما کربلا رو نگاه کنید، حبیب ابن مظاهر میگه من نشسته بودم جلوی خیمه، یه وقت دیدم یک کسی داره میاد. آقا ابا عبدالله فرمود که حبیب اینو میشناسیش؟ گفتم آقا بذار بیاد جلو. یه قدری آمد جلو، دیدم قرة ابن قیسه. گفتم آقا این فامیل ماست، همشهری ماست، قرة ابن قیس از قبیله بنی اسد، فامیل ماست، آدم خوبیه. تعجب میکنم تو سپاه ابن زیاد چی کار میکنه؟ کربلا اومده در مقابل شما، اومد جلو. حبیب بهش گفت قرة چی کار داری؟ گفت از امیر عمر سعد فرمانده لشکر پیغام آوردم برای امام حسین. او برو پیغامتو بده. آمد با امام حسین مذاکره کرد، گفتگو کرد. امام حسین هم مطلبی بهش فرمود که بره به عمر سعد برسانه. وقتی از خیمه اومد بیرون، جلوی خیمه حبیب بگه بهش گفتم قرة ابن قیس، من که تو رو میشناسم، تو از فامیل مایی، آدم خوبی هم هستی، سابقه بدی هم نداری، نمیخواد بری ولش کن، تو رو فرستادن فرستاده باشن، پیغام بده به یکی دیگه ببره، تو وایسا پیش ما. من بهت قول میدم جد این امام حسین رسول خدا فردای قیامت شفاعت تو بکنه، نرو دیگه، حالا که تا اونجا اومدی نرو. اینو میگن فرصت یابی. اگه کسی زرنگ باشه، اگه زرنگ نباشه میشه فرصت سوزی. یه خورده وایساد گفت حالا این پیغامو برم من برسونم به عمر سعد، حالا پیغامو برسونم، فکرامو میکنم. رفت و نیامد، نیامد، تو همون سپاه ابن زیاد ماند و این توفیقو از دست داد. آقا تو زندگیتون از این فرصتا پیش میاد؟ تو زندگیتون از این همیشه جوان عزیز پدر و مادر برات نمیمانه، تا زنده است احترامش کن، تعویلش بگیر. اگه از دنیا رفته برو سر قبرش فاتحه بخوان، برایش صدقه بده. همیشه این مسائل، همیشه دوست، رفیق، انسان گاهی ما ایرانی ها یکی از ویژگی هایی که داریم، حالا بعضی هم نه هممون، متاسفانه مرده پرستیست، یکی که از دنیا بره هم ازش تعریف میکنیم، هم به هم مهربان میگن، دور هم جمع میشیم. نباید اینطور باشه. همیشه این فرصت پیش نمیاد، یه وقت ببینی یه آه مادر جوان گرامی بیچارت میکنه تو زندگی، یه اثر وضعی میذاره تو زندگی، یه آه پدر، یه نگاه نفرین آمیز والدین. چرا اینطور بعضی ها بیتوجهن؟ توفیقات رو اگه تو زندگی دارن توجه بهش نمیکنن، فرصت رو از دست میدن. فرصت داری آقا، اینقدر افراد داریم و هنوز هم بسویش مشکل داره، احکام نمازش بلد نیست، تو اولیات مشکل داره، میتونه، فرصت هم داره، وقت نمیگذاره. بعضی صفات اشکال سال هاست. بنده امسال عمره که مکرر بودن، بعضی از دوستان میمدن از تهران میرفتن 50 سال 60 سال 70 سال، بحث خمس و مطرح میکرد، میگفت برای اولین بار ما میخواییم تازتون میخواییم بریم مکه، اومدیم خمس رو درست کنیم. و این خمس جز واجب 15 سالگی گردن شماست. نگو ندارم، حقوق بگیرم، کارمندم، کسی نگو حتما باید بپردازی، باید حساب کتاب داشته باشه، باید قانون داشته باشه. زندگی انسان گفت اضافه شو بده، نگو عمرو که شما برو نداشتی کسی از شما وجوهات نمیگیره، اما باید حساب داشته باشی. چرا بعضیامون اینقدر افراد بنده میشناسن واجب الحجن، میگه پولا بدم به عربا بخورم، این حرفا کدوم آقا؟ حج گردن شماست، وظیفهش تارک حج کافره، اگر به گردن ده هست داری نباید سستی کنی. این فرصت سوزی یکی از نشانه های بی ثباتیست. من یه داستان دیگه براتون میگم، از این بحث عبور کنم. آقاییست به نام یوسف ابن یعقوب، ببینید بعضی چقدر کم توفیقن. یوسف ابن یعقوب این مسیحی بوده، نصرانیست، میگه متوکل عباسی منو احضار کرد، گفت بیا سامر را کارت داری. منم را افتادم دیگه، گفتم متوکل آدم بسیار بدی بوده. متوکل میگن از میان خلفای عباسی پسترینشون متوکله، عاشرهم کافرهم، میگن دهمی کافرترین از همه است، عاشرهم کافرهم. حالا بعضی دیگه شون مثلا هارون رشید رو میگن اسمش رشید بود، چیزی که نداشت رشد، اما یه اطلاعات اجمالی داشت. یه در واقع بعضی جاها اداره کشورش رو با یه ترفندهایی با اون نیروهایی که داشت به گونه خاصی انجام میداد. اما متوکل واقعا یک آدم ضعیف و نفس هوسران و یک آدم زورگو و جبار بود. کسی رو احضار میکرد دیگه باید اشهدش رو میخوند. این مسیحی میگه مادم سامرا و یه رفیق مسلمون داشتم، بهش گفتم متوکل منو احضار کرده، شما مسلمونا شیعه ها ظاهرا امامی دارید به نام امام هادی، امام هادی در قید حیات بود. گفت بله. گفت من اگه نظر این امام بکنم، یه چیزی نظرش کنم، درست مسیحیم، یه چیزی نظر این آقا بکنم، نظرم برآورده میشه؟ گفت بله، چه اشکال داره، ائمه ما به همه میرسه لطفشون، به همه میرسه کرامتشون. شما تو ایام اربعین و عاشورا، بنده چند سال قبل در تهران دیدم بعضی از افراد قضا میدن، یه آقای دیدم این قضا میداد، نگهبان بیمارستان بود، ما تو که وضع مالیت خوب نیست، هزار دست قضا تو روز عاشورا. گفت بانی این قضا یک مسیحیه، این یک مشکلی داشته، متوسل به امام حسین شده، حل شده، منطقه پول من میده، میگه تو مسلمون هستی برو این کار انجام بده که دست تو بگیرن مردم این قضا رو، من پول هر سال از این میگیرم و هزار دست قضا رو بانی هستم میده. لطف و کرامت ائمه خیلی گسترده است. گفتن نظر کن، 100 دینار نظر کرد بده به امام هادی اگر متوکل باش کار نداشته باشه. میگه آمدم سامرا و گفتم که خوب اول نظرمو ادا کنم بعد برم پیش متوکل. حالا خونه امام هادی کجاست؟ بلد نیستم، از کسی هم جرأت نمیکنم بپرسم، میگیرن میگن حتما از نیروهای امام هادیه. میگه پیش خودم گفتم شیعه ها میگن ائمه ما کرامت دارن، ائمه ما معجزه دارن، من این مرکبمو رها میکنم، این حیوانی که سوارش هستم، از خدا میخوام که هر کجا خونه امام هادی همونجا وایس. آن سوار مرکب تو کوچه های سامرا از این ور به اون ور، یه وقتی در یه خانه مرکبش میخکوب شد دیگه تکان نمیخوره، هرچی بهش میزنه هرچی تکانش میده حیوان تکان نمیخوره. یه کسی در رو باز کرد، یه غلام سیاه چهره، گفت یوسف ابن یعقوب شما هستی؟ گفتم بله. الله اکبر، این دو تا علامت، یک توقف مرکب، دو این آقا اومد اسم منو گفت، من که نمیشناخت که. گفت صبر کن الان میام. رفت داخل منزل، برگشت گفت 100 دینار نظر امام هادی کردی، پولم تو آستینت گذاشتی، که زود خلاصت گذاشته بود تو آستینش که اگه کسی شیعه رفیقی از امام هادی دید یواشکی زود بهش بده که خلاصه مشکلش حل بشه، پول تو آستینت 100 دینارم هست. میگه گفتم این 3 تا علامت. بلند شدم مادم داخل منزل خدمت امام عرض ارادت کردم و 100 دینار رو دادم. آقا فرمودن ببین آقای یوسف ابن یعقوب، دوستی ما به درد شما هم میخوره، تو که منو قبول نداری، تو مسیحی هستی نصرانی هستی، اما الان من برای تضمین میکنم بری دربار متوکل برگردی، هیچ کارت نداشته باشه، خیالت راحت باشه. بلند شد بیاد، آقا بهش فرمود یوسف ابن یعقوب یه پسری هم خدا انشالله بهت میده، این پسر از اون شیعه های پروپا قرص ما میشه، از مریدای ما میشه، پیرو ما اهل بیت میشه. رفت، اما خودش مسلمون نشد، خودش شیعه نشد. وقتی میرفت آقا فرمود این میره ولی خودش مسلمون نمیشه. 3 تا 4 تا علامت دید، نشونه دید، این همه مسائل رو دید. اینی که گفته می شود فرصت یابی، منظور اینه ایاک و تصویف به عملک. وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید الا و ان الیوم المزمار. مردم این دنیا میدان مسابقه است، میدان آمادگی است. و قدم از سباق، دیدی تو کنکور
وقتی شرکت میکنن همه کنار هم میشینن، هر که بیشتر بزنه زرنگتر باشه اون برنده است. آقا اینجا کنکوره، اینجا میدان آزمایشه. صحرای قیامت نتایج دست ما میاد. بعضی وقتی بهشون میدن اینقدر خجالت میکشن که میگن ای کاش اصلا این پرونده رو ما نمیدادن، ای کاش مرده بودیم و این پرونده رو نمیدیدیم. بعضی هم وقتی نتیجه شون رو میگیرن، مثل اینا که نفر اول دوم کنکور میشن، همه جا میارنشون رو سن، جایزه بهشون میدن، اینا میگیرن نتیجه هاشون رو میگن ها مقرا اون کتابی ها، بیاید بخونید، بیاید ببینید ما چه امتیازاتی آوردیم. عزیزان فرصت ها رو از دست ندید، ولو با ذکرگویی با دعا خونی. از امام صادق علیه السلام پرسیدن ذاکرین کیا هستن؟ این حدیث رو خوب گوش بدید، سوره احزاب آیه 35. حالا بعد از منبر رفتید فرصت کردید نگاه کنید تو سوره احزاب آیه 35 خدا 10 صفت برای زن و مرد مسلمون آورده. 10 صفت: المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات و الصابرین و الصابرات و الخاشعین و الخاشعات. 10 صفت، دهمیش اینه و الذاکرین و الذاکرات، زنایی که ذکر خدا میگن. مرد شب قبل از اینکه بخوان بخوابن، اگه وضو بگیرن هر کدوم 2 رکعت نماز بخونن بخوابن، 2 رکعت نماز. فرمود اینا جزء از ذاکرین لله و ذاکرات هستن. 2 رکعت. چرا از یه وضو گرفتن شب بعضی سختشونه؟ وضو بگیر بخواب، 2 رکعت نماز بخوان، فرصت استفاده میشه. چرا بعضی در یادگیری احکام، بعضی در رفتن به زیارت، رفتن به حرم، رفتن به نماز جمع، این خونه نزدیک مسجده، آقا میری تو مسجد 1 رکعت نمازت میشه چند برابر، جماعت میشه 10 تا میزنه بالا، دیگه اصلا نمیشه آمارشو حساب کرد. حیف نیست به این سادگی پرونده اعمال ما پر بشه و ما خالی بذاریم. میگن بعضی وقتی میان صحرای محشر روزشونو که ورق میزنن خالیه، حالا بعضیش که گناهی چی، بعضیش هم خالیه، هی تأسف میخورن میگن ای کاش مرده بودیم، ای کاش نبودیم و اینطور این پرونده ها رو خالی نمیگذاشتیم. پس اگر ائمه ما، اگر رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، و اگر قرآن تأکید میکند به ثبات قدم، آدمای متزلزل چند تا علامت دارن. فرصت چون گذشت من دیگه اون دوتاشو سریع عرض میکنم. یکیش تصویفه، آدمایی که فرصت رو از دست میدن. دومین علامت آدمای بی ثبات و متزلزل تهاونه، تهاون با هی دو چشم. حدیثشو میخونم بد معنا میکنم. امام صادق فرمود ایاکم و تهاون به امر الله، بپرهیزید از تهاون در امر خدا. تهاون یعنی سستی، سهلنگاری، تسامح، بیتوجهی. فرمود من تهاون فی امر الله، هر که تو امر خدا سستی کنه اهانه الله یوم القیامه، خدا روز قیامت عذابش میکنه، اونم با اهانت، با سستی. میدونید معنای تهاون چیه؟ یه مثال بزنم. ولید شراب خورده بود، اومد صبح تو محراب نماز بخونه، نماز مردم و 4 رکعتی خوند و به هم زد، بالاخره فهمیدن شراب خورده، دستگیرش کردن آوردنش مدینه پیش خلیفه. خلیفه سب، نه اینکه فامیل خلیفه بود، آشنای خلیفه بود، بعضی گفتن برادر مادریش بوده، فامیل خلیفه بود، فرماندارش بود، شراب هم خورده، حالا گیر کرده عثمان چیکارش کنه؟ گفت حکمش حکمه، بالاخره شرابخوری 80 ضربه شلاقه، ولی هی این ور اون ورش میکرد، میخواست یه جوری نزنه، یه جوری این حکم جاری نشه. تهاون معناش اینه. امیر المومنین گرفتن تازیانه رو، خودشون شلاقه رو زدن بش و فرمودن بنی اسرائیل حدود الهی رو تعطیل کردن، از بین رفتن. حد الهی اگه تعطیل شد، مخصوصا از رو کسی که عنوان داره، مسئوله، مسئوله که باش، فرماندار باشه باش، خلاف کرده باید باش برخورد بشه. اگر اون آقا رو یه پست بالاتر بهش دادی، افراد دیگه هم جری میشن، افراد دیگه هم جرأت بدونن، بس مسئولیت تو اینجا هیچ که بایش که کار نداره. ولید ابن مغیره وقتی که مرتکب اون خطا شد، بلا فاصله امیرالمومنین علیه السلام حد زدن و فرمودن بنی اسرائیل هلاک شدن به خاطر اینکه حدود رو تعطیل کرد. تهاون معناش اینه به امور الهی سستی نکنید. امام صادق فرمود بنی اسرائیل وقتی نماز میخوندن اذا دخلوا فی الصلاة کأنهم الموتا، مثل مرده ها نماز میخوندن، یعنی بیحال شوارفته، اذا دخلوا فی الصلاة کأنهم الموتا، فرمود مثل مرده ها. تهاون به امر الله یعنی این، نماز با بیحالی، دعای با بیحالی، عبادت با بیحالی، این میشه تهاون. اینم یک نشانه عدم ثبات قدم است. و نشانه سومش تو روایات ما وارد شده است، تمایلات نفسانی، اینه که آدم میدون به هوای نفسش بده، هرچی دیده بیند دل کند یاد، هرچی بخواد دنبال هوسرانی، توسعه طلبی، اینم یک نشانه عدم ثبات قدمه. امیر المومنین استاده بود، یه دم دورش یه خانم اومد رد بشه، یه خانم جوانی، اصحاب شروع کردن نگاه کردن به این خانم. امیر المومنین فرمودن که اونایی که همسر دارید، اغلبشون متأهل بودن، همسران شما هم مثل همین خانومه، برید نزد همسران خودتون. چی میخواد بگه آقا؟ میخواد بگه انسان باید حد اقناع درش باشه. اگه ازدواج کردی واقعا همسرت رو بهترین همسر ببین، زیباترین ببین، زندگی تو با اون وفق بده دیگه، هی دنبال هوسرانی نباش. هوسرانی باعث می شود انسان ثبات قدم رو از دست بده، متزلزل بشه، هوای نفس برش حکومت کنه، به خانت، به ماشینت بز. این حد اقناع. خداوند متعال به هر کسی بهره یا زیبایی داده، به هر کسی چهره داده، به یکی دختر داده، به یکی پسر داده، به یکی استعداد داده، به یکی حافظ، افراد مختلفن. قبطه خوبه، انسان تلاش کنه تو علم، تو درس، تو بحث، تو عبادت، اما اگر هوسرانی تو زندگی انسان اومد، این موجب سقوط است. اینی که روایت داریم ان اتعت هواک، اگه دنبال هوسرانی بری، اسمک و اعماک، هم کر میشی هم کور. اسمک و اعماک، حد یقف دیگه اون وقت تو زندگیت نداری. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق ثبات قدم عنایت کند. من خواستم خیلی خلاصه این فراز زیارت جامعه کبیره رو که از خدا میخوایم که ما رو ثبات قدم بده در کنار اهل بیت، و به ما تو زیارت عاشورا میگیم و ثبت لی قدم صدق، به ما ثبات قدم بده کنار امام حسین. برادران و خواهران عزیز، تو روایات داریم این دعا رو دوره آخرالزمان زیاد بخونید، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. ماشینی که تو جاده اتوبان داره میره، راننده باید حواسش همه جمع باشه، این فرمونش کج نشه. اگه قرار شد همینطور فرمونو بگیره بازی نکنه، باش یا به نرده میزنه یا تو دره میره، باید با این فرمون بازی کنه، اما بازی که تو جاده مستقیم نگرش داره، نه یه مرتبه 40 درجه به چرخونتش، نه گاهی باید یه درجه، گاهی دو درجه، باید تو فرمون تو دست باشه تا یه خورده میخواد کچه مستقیمش کنه. ربنا لا تزغ، خدایا این فرمونی که دست ماست به ما توفیق بده، این قلبای ما بعد از این که هدایت شده، ما الان تو هدایتیم، بالاخره شیعه هستیم، امامی هستیم، اهل مسجدیم، نماز میخونیم، اهل خمسیم، اهل هدایتیم، اما ربنا لا تزغ. زیق یعنی انحراف، یعنی کج شدن، یعنی 80 درجه وقت فرمون بیفته از جاده مستقیم بیرون. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه. در روایت داریم پیغمبر خدا میفرمود اکثرو من هذا الدعا، این دعا رو زیاد بخوانید. ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا، این قدم ثابت باشه، نمازخون بمونیم، نمازخون بمیریم، نمازخون پیش بریم، نسلمون انشاءالله اهل نماز و اهل دین باشد. خدایا به عظمت اهل بیت عصمت و طهارت به همه ما ثبات قدم عنایت بفرما. خداوندا به همه ما توفیق بهره‌مندی از فرصتها، توفیق استفاده از وقت به احسن وجه عنایت بنما. خب شب میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام است، انشاءالله بنده فردا عرایزم رو اختصاص به امام مجتبی خواهم داد، چون بعد من این از روزای میلاد روزه نمیخوانم، اجازه بدید روزه امام حسن رو امروز بخوانیم که فردا که روز میلاده که ذکر مصیبت نکنم، امروز رو اختصاص بدیم به آقا امام حسن مجتبی، اختصاص بدیم به ائمه بقی، اونایی که بقی رفتید صبح زود وقتی از حرم پیغمبر بر میگرد، آدم 2 ساعت 3 ساعت گاهی تو حرم پیغمبر بوده، قاعدتا خسته است، خوابش میاد، طاعتها عبادت کرده، نماز خونده، اما همچی که از این در بقی وارد میشه مثل این که تازه میشه، مثل این که از نو اومده زیارت، 4 تا امام کنار هم، قبرای مظلومانه و قریبانشون، اصلا روزه خون نمیخواد، هر کسی اومده یه گوشه سرش رو خاک گذاشته آهسته آهسته اشک میریز، هر کسی اومده صورتش رو یه قسمتی گذاشته ناله میزنه. عجب بقی، عجب بقی، بقی کم جایی نیست، بقی جایی که پیغمبر دنبال جنازه پسر کوچیکش میدوید و گریه میکرد، دنبال جنازه ابراهیم. وقتی بقی میرید حج رفته ها، عمره رفته ها، اونایی که انشاءالله خواهید رفت، بدانید جا پای پای پیغمبر میذارید. بقی جایی که حضرت فاطمه میومد توش کنار قبر مینشست، کنار بعضی از قبور عشق میرید. بقی جایی است که امیر المومنین مادرش فاطمه بنت اسد رو آورد به خاک سپرد، کنار قبرش ناله زد. بقی جایی است که امام صادق آمده، امام باقر آمده. بقی جایی است که امام سجاد آمده. بقی جایی است که امام حسین توش روزه خوانده، کنار قبر داداشش نشسته. قربانت برم ای روزه خانی که دنیا برای تو روزه خوانده، اما تو برای امام حسن روزه خوندی. قربانت برم آقایی که دنیا برای تو گریه میکنه، حتی امام حسن هم تو بستر میفرمود داداشم برادرم، ما یوم که یومک، روزی مثل روز تو نیست، گریه کنه باید برای تو گریه کنم. اما امام حسن تو چقدر بزرگی، تو چقدر مظلومی که برادرت امام حسین برای قریبی تو گریه میکرد. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه، جلوه جنت به چشم خاکیان دارد بقی، یا صفای تربت افلاکیان دارد بقی، یا بقیت الله. دلمون میخواد کنار قبرستان بقی، کنار قبر امام حسن از نزدیک عرض ارادت کنیم، در پناه مجتبی، در ظل زین العابدین، ارتباط معنوی با قدسیان دارد بقی، با قرآن نبی و صادق آل رسول، خفتم دم جا که عمر جاودان دارد بقی، شب که تاریک است و در بر روی مردم بسته، اونایی که شب پشت قبرستان بقی رفتین، شب که تاریک است و در بر روی مردم بسته است، زائری چون مهدی صاحب زمان دارد بقی، بدن داداش جلال تو قبرستان بقی، بدن مسنود، بدن مهید، نزشتم کنار قبر پیغمبر به خاک بزبرم، نشست کنار قبر، شروع کرد تیرها را از بدن داداش بیرون، برادرم داداشم، ولی سهریبن من اصیب به مالهی، برادرم قارت زده نیست که مالشم میبرم، قارت زده منم که با دست خودم داداشم رو میان قبر گذاشتم. یا ابو عبدالله، اینجا تیر از بدن برادر بیرون کشیدی، صدا زدی قارت خط زده کسی نیز که مالش ببرن، اما کرده کنار نهر الغمه. وقتی آمدی کنار برادر صدا زدی الان کسر زهری، داداش الان کمرم شکست.